أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. الفصل الخامس في حد السرقة. در مورد حد سرقت در پنج مورد بحث میکنند و نظر فیه سارق، یه وقت بحث در سارق است که با چه شرایطی سارق حد قطع داره، یک بحث در مسروق است، مالی که سرقت میشه چه شرایطی دارد تا سرق بکند سرقت. سوم، مایت اتوبه، به چه راهی سرقت در محکمه ثابت میشه با اقرار از بینه، این هم سوم. چهارم، والحد، حد سرقت چی، کیفیت اجرایش چی. و آخر، واللواحق، یک مسائلی اموری ملحق به بحث سرقت هست که بحث میشه. حالا قبل از این که ما وارد بشیم در این مباحث پنجگانه، در این جهت اصل حرمت سرقت ببینیم در چه وضعیه، حرمت او چه نوع حرمتی، کجا حد هست و کجا حد نیست. اونجا که حد نیست، سرقت نیست، یا سرقت هست حد نداره. اما اصل حرمت، یکی از اموری که ما دریافت کردیم یافتیم از مذاق شرع، که اهتمام عظیمی به او داره و تأکیدهای فراوانی در شرع روی او شده، رعایت حرمت مال مردم، که حرمت مال مردم در شرع مقدس اسلام در ردیف احترام به دم او قرار داده شد. همینجور که خون مسلمان محترم است و شارع مقدس اجازه نمیدهد به کسی به هیچ وجه که تعرض به جان انسانی و دم انسانی بکند، مال مسلمان به هیچ وجه شارع مقدس اجازه نداده و نمیدهد کسی من غیر حق در مال دیگری تصرف. از اونم که حرمت مال او مثل حرمت دم او، مثل حرمت عرض و آبروی او، مثل سایر حقوقی که مسلمان داره، مال مسلمان یه همچه وضعی دارد در اسلام. ببینیم در قرآن فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تمام طرق باطل رو ازش لغو، اکل مال به باطل جایز نیست. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، با ترازی تصرف بکنید، با اذن صاحب مال تصرف بکنید، بیع میکنید، هبه میکنند، عرض کنم که اجاره میکنید، اقسام و انواع عقود که ترازی درش هست، ترازی در مقابل عوض یا بلا عوض هبه میکنند، اذن در تصرف میدهد، مجانا جایز است. اما اون چی که غیر عرض کنم که ترازی باشد، لا تصرف. مراد از اکل هم تصرف، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هر راه باطلی را ازش نه میکنن. خب یکش هم سرقته، سرقت طریق باطله، تصرف در مال مسته. این یک که میگیم به این با این نهی سری داره میگه اکل مال به باطل جایز. در روایتی عرض کنم که از کیفیت روایت آدم اهتمام شارع رو به حرمت مال مردم میفهمه. شما ملاحظه کنید در حجت الوداع پیغمبر سال آخری که مکه مشرف شد، سال آخر عمر پیغمبر، در منا اون وقتی که همه حاجی ها جمع هست، پس در یک موقعی رو پیغمبر انتخاب میکند که از کشورهای مختلف اسلامی از مناطق مختلف اومدن مکه، مردم از هر منطقه اسلامی یکی دو تا ده تا اومدن حج. یه جایی تصمیمان سار رو انتخاب میکنند، یه محل مکانی رو انتخاب میکنند که همه حاجی ها جمع هست. روز عرض کنم که عید قربان در منا دیگه هر که از هر جا جمع شده اومده برای حج اون روز در منا جمع شده. اونجا پیغمبر انتخاب میکنه که این حدیث رو بر مردم بفرسته. روایت اینه از ابی اسامه زید شهام عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق نقل میکنن که ان رسول الله صلی الله علیه و آله سلم وقف به منا، وقوف کردن به منا، حین قضا مناسکها فی حجة الوداع، وقتی مناسک حجشون رو انجام دادن در روز عید قربان، رمی جمره کردن، قربانی کردن، سر تراشیدن، وقوف به منا دارن، اونجا پیغمبر این رو فرمود. حالا یه مقدار روایتش مفصله. الا ان قال فقال ای یوم اعظم حرمتا، سؤال از حاضرین چه روزی هست که احترامش از تمام روزها بیشتر؟ ای یوم اعظم حرمتا، قالوا هذا اليوم، گفتن یا رسول الله همین امروز روز عید قربان بهترین روز از روزهای سال، بالاترین عید از عیدهای اسلام. سال دوم قال فأی شهر اعظم حرمتا، کدام ماه از همه ماه ها حرمتش بالاتر است؟ فقالوا هذا الشهر، یا رسول الله همین این ماه، ماه ذیحجه. پس روز بهترین روزهای سال، ماه بهترین ماهای سال. قال فأی بلد اعظم حرمتا، کدام مکان از همه مکانها احترامش بالاتر است؟ قالوا هذا البلد، همین شهر مکه. قال خب پس اعتراف گرفت در روزی که بهترین روزها، در ماهی که بهترین ماه، در مکانی که بهترین مکان هاست، اجتماع هم اجتماع مسلمین از همه بلاد اسلامی جمعن. حالا پیغمبر میخواد یه مطلب، باید یه مسئله باشد اساسی. فرمود فإن دماءکم و اموالکم علیکم حرام که حرمت یومکم هادا فی شهرکم هادا فی بلدکم هادا. فرمود خون مسلمان ها و مال مسلمان ها احترامش مثل احترام امروز در این ماه در این محل احترام دارد، حتی الى یوم تلقونه فیسألکم عن اعمال. این احترام برای ما خون مسلمان، مال مسلمان هست، روز قیامت، روزی که ملاقات کنید خدا را و خدا از شما سوال کند که نسبت به خون مسلمان ها و مال مسلمان ها چجور انجام دهید. عرض کنم که الا اینو پیغمبر فرمود، از احترام خون مسلمان و مال مسلمان در وظیفه است. این احترام و حرمت از دقیقا الا هل بلغت، روشنو کردن به جمعیت، آیا ابلاغ کردم حکم الهی رو رساندم؟ قالون نعم. گفتن یا رسول الله بعد ما تصدیق داریم شما حکم الهی رو بیان کردید. قال اللهم اشهد، خدای شاهد باش حکم تو رو ابلاغ کرد. بعد ادامه دادن که الا من کانت عنده امانه فلیؤدها الى من ائتمنه علیها، هر که امانتی، مال امانتی از دیگری پیشش هست بره امانت رو رد بکن. تکیه کردن رو مال، مال و دم رو با هم فرمود، اما بعد در مقام توضیح فرمود من کانت عنده امانه فلیؤدها الى من ائتمنه علیها، اونی که را امین دانسته مال رو پیش امانت گذاشته، چون اون وقت خیلی رایج بوده، مثل حالا بانک و نمیدونم اینها که نبوده، میرن امانت میذارن، پولش رو بانک میذارن، یک کسی یه مسافرت میخواست بره، مبلغی داشت پیه که امانت میذاشت بره برگرد، معمولا امانت میذاشتن. نظام فرمود به این تکیه میکنن فلیؤدها الى من ائتمنه علیها فانه لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله، لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه، حلال نیست خون مسلمانی بر مسلمان و مال مسلمانی بر مسلمان الا بطیبت نفسه، ولا تظلموا انفسکم ولا ترجعوا بعدی کفارا. این روایت می‌فهموند احترام مال مسلمان تا چه حدی و در ردیف خون مسلمان. روایت عرض کنم که بله، روایت سوم از باب اول از ابواب قصاص نفس در وسائل جلد 29 وسائل مراجعه بفرمایید. خب این اصل اهمیت مال مسلمان در اسلام. خب یکی از طرقی که کسی مال دیگری رو برباید ببرد تصرف باطل بکند سرقت. سرقت رو هم اسلام حرام کرده، حرام است بالعدل بالعقل. فمن الکتاب، آیهی که دلالت بر حرمت سرقت داره، اثار قول و تعالی اثار و سارقه فقط او عیدیه هما جزاءً به ما کسبا نکالن من الله و الله عزیز و حکیم. اثارق و سارقه، کسی که دزدی کنه مرد یا زن، فقط او عیدیه هما دستشون رو نه. این دست کردن جزا هست، یه عقوبت نیست، جزا هم به ما کسبا، این عقوبت اون عملی که انجام داده، نکالن من الله، و این یک نکال و عقوبت سخت است از طرف پروردگار، از طرف پروردگار این عقوبت قرار داده شده برای کسی که تصرف در مال دیگری به عنوان سرقت. آیه در سوره مائده آیه 38، این آیه هم دلالت بر حرمت داره و هم دلالت بر این که از گناهان کبیر است، چون حد قرار دادن عقوبت و نکال از طرف خداوند در مقابل حرمت کبیره، گناه کبیره است، یه همچه عقوبتی حدی براش خدا قرار میده. پس علاوه بر این که دلالت بر حرمت داره، میرسمد که از گناهان کبیره. این مال قرآن. حالا بازم آیه دیگری هست، دیگه همین اکتفا میکنه. از اخبار که دلالت بر حرمت سرقت داره، به حد تواتر روایات ابواب مختلف به طرق مختلف روایاتی داریم. حالا چند تاشو نقل میکنیم. یکی در اعمالی صدوق، مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه، از تکونی نقل میکند از امام صادق، ان آبائهی، امام صادق از پدرانشون، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اربعون لا تدخل بیتا واحدتون من هن الا خرید. چهار چیز است که هر یکی از اینها تو خانه وارد نمیشه مگر اینکه اون خانه خراب شه. لا تدخل بیتا واحدتون من هن، یکی از این چهار تا الا خرب، اون بیت خراب میشه. ولن یعمر بالبرکه، هیچگاه این خانه برکت توش نمیاد، آباد نمیشه با برکت، برکت از اون خانه برداشته میشه. مراد از خرابش هم همینه، نه اینکه فرو میزد سقفش، مراد از خرابش هم اینه که این خانه دیگه توش برکت نیست، همش گرفتاری هم. چهار چیز، از خیانه و سرقه و شرب الخمر و زنا. هر یکی از اینها توی خانه بیاد، اون خانه برکت ازش میره بیرون. از خیانه و سرقه و شرب الخمر و زنا. عرض کنم که روایت اول و روایت سوم از باب اول از ابواب حد سرقه. روایت دوم، روایت محمد ابن سلام عن رضا علیه السلام فیما کتب الیه من العلل، یه مکتوب مفصلی امام رضا علیه السلام دارن که علل احکام رو برای محمد ابن سلام نوشتن. تو عیون اخبار رضا اگر مراجعه کنید، یک علل رو برای چند نفر امام، یکی برای مأمون نوشتن، خیلی هم مفصله، یه تقریبا یه شرح اجمالی از احکام اسلام و فلسفه احکام برای مأمون نوشتن، یکی برای اصلاً جهنم محمد ابن سنان، یکی برای ابن وشاء ظاهرا، برای افراد متعددی نوشتن. تو عیون اخبار رضا داره. اونی که فیما کتب الی برای محمد بن سنان امام رضا نوشتن، من العلل، مفصل علت حرمت سرقت اینه. وقتی میرسن به حرمت سرقت فرمود و حرم سرقت، خداوند سرقت رو حرام کرد. به چه دلیل؟ علتش چیه؟ لما فیها من فساد الاموال و قتل الانفس لو کانت مباحاً. اگر اسلام اجازه میداد کسی در مال دیگری تصرف بکنه، مال از بین میرفت، فساد انفس، هر کسی میرفت مال کسی رو به تقابل میبرد، سرقت میکرد. در نتیجه سرقت بردن مال، اون طرف دفاع میکنه، مقابلش وای میسه، قتل الانفس، یا خود این کشته میشد یا اون طرف کشته میشد. پس حرم سرقه لما فیها من فساد الاموال، تباهی اموال درش هست، و قتل الانفس لو کانت مباحا. این یه جهت. ولما یأتی فی التقاصر من القتل و تنازع و تحاسد. در تحاسد که این مال او رو قطع کنه، اون مال این رو قطع کنه، مال همدیگه رو به چسباول ببرن یا به سرقت، یکی قتل پیش میاد، تنازع، دعوا و نزاع بین مردم، یکی تحاسد، این برای او حسد میبرد، اون برای اون حسد. و مایل او الی ترک تجارات و صناعات فی المکاسب، دیگه کسی نمیره دنبال کسب، برای چی بره زحمت بکشه، کار بکنه، حقوقی بگیرد، درآمدی داشته باشد، میره مال مردم میدوزه، راحت و آسوده. نتیجتاً عرض کنم که و مایل او الی ترک تجارات، باعث این میشد که مردم دیگه دنبال تجارت و صناعات و مکاسب و امثال اینها نرد. اینم پس علت حرمت حرمت، پس اصل حرمت ثابت و علت حرمت هم این. اینم باز مرحوم صاحب وسائل این بخش از روایت رو نقل میکنه، روایت دو از همون باب یک از ابواب حد سرقه. روایت دیگری که باز در همین باب روایت چهارم نقل میکنه صاحب وسائل، ما عن ابی جعفر عن اخی علی ابن جعفر عن اخی موسی ابن جعفر قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یزن الزانی و هو مؤمن و لا یسرق السارق و هو مؤمن. کسی که زنا می کند مؤمن می کند، در حال ایمان کسی زنا نمی کند. لا یسرق السارق و هو مؤمن که در روایات دیگر توضیح می دهیم فرمات روح ایمان ازش گرفته می شد، تا روح ایمان در او هست حاضر به سرقت مال مردم نیست، حاضر به زنا نیست. لا یزن الزانی و هو مؤمن و لا یسرق السارق و هو مؤمن. روح ایمان ازش میره بیرون و مخده به سرقت. این هم یک روایت. روایت دیگر که باز تعبیر به گناهان کبیره ازش میکنه، موثقه اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل، قرآن فرمود الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، در سوره 53 آیه 32، الذین یجتنبون کبائر الاسم، کسانی که از گناهان کبیره اجتناب میکنند و فواحش از فواحش اجتناب میکنند الا لمم. لمم اون گناهانی است که انسان یک گناه صغیره ای را انجام میده بعد بلافاصله توبه میکنند، این گناهان که خود به خود آمرزیده میشه، هم گناه صغیره و هم فورا بلافاصله استغفار میکنند. از این آیه سوال میکنن که مراد از این آیه چیست؟ امام فرمود فقال الفواحش، این که فرمود اجتناب از فواحش دارن، فواحش یکی زنا و یکی سرقت. مراد از فواحش از زنا و سرقت و لمم. لمم چیه؟ که مؤمنین ازش اجتناب لازم نیست داشته باشن خود به خود، و یغفر ما دون ذلک، اگر ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، اگر از گناهان کبیره شما اجتناب بکنید سیئات گناهان صغیره آمرزیده میشه، اونا رو لمم میگن. فرمود الرجل یلم بالذنب فیستغفر الله منه، گناه کوچک مرتکب میشه بلافاصله توبه میکنه. اینجور خب انسان معصوم نیست، ممکنه دچار انحرافی بشه، بلافاصله فیستغفر الله استغفار میکنه. پس الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا لمن، که لمن اینجور گناهانیست که خود به خود آمرزیده میشه، یه فوری استغفار میکند آمرزیده میشه. امام فرمود مراد از فواحش یکی زنا، یکی سرق. پس زنا در قرآن تعبیر شده ازش به فاحشه. لا تقربوا الزنا، چی بود آیش؟ لا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا، انه کان فاحشة. تعبیر فاحشه یعنی گناه شدید، گناهی که اقبح از قبائح است، اونو فاحشه میگن. یکی زنا تعبیر شده ازش به فواحش در قرآن. امام اینجا فرمود مراد از فواحش یکی هم سرقه. پس این هم در ردیف زنا از گناهان کبیره و گناهی که هست. آخرین روایت، روایت فضل ابن شاذان عن الرضا علیه السلام فی کتابه الی مأمون، اون نامه‌ای که به مأمون و احکام اسلام رو درش مفصل نوشتن، یکی هم اینه و اجتناب الکبائر. یکی از وظائف مسلمان ها اجتناب کبائر است. مراد از کبائر چیه؟ و هیه قتل النفس. مراد از کبائر گناه کبیره قتل النفس التي حرم الله تعالی و الزنا و سرقه و شرب الخمر. سرقت باز در ردیف زنا قرار داده میشه، در ردیف قتل نفس، آدم کشی، بردن مال مثل ریختن خون انسان. پس بقیه اون کبائر که لازم ازش اجتناب، قتل نفس التي حرم الله و زنا و سرقه و شرب الخمر. این روایت هم عرض کنم که روایت قبلی که خوندیم و روایت این روایت در وسائل باب 46 از ابواب جهاد النفس. عرض کنم که در اون باب یکیش روایت 11، این آخری هم که خوندیم روایت 33 از باب 46 از ابواب جهاد النفس. این مال حرمت، عرض کنم که سرقت از کتاب و سنت. اما الاجماع، یکی از ادله حرمت سرقت اجماع، اتفاق مسلمین ما داریم من العامه و الخاصه علا حرمت سرقت و هم علا، عرض کنم که حد در اون عامه هم حد رو قبول دارن. حالا در کیفیتش رو بعد میرسیم، بعضی شبهه کردن غیر اونی که ما میگیم، اما در اصل حرمت و این که براش حد شارع مقدس قرار داده اتفاق مسلمی، بلکه میشه گفت از ضروریات اسلام است. حرمت سرقت من از ضروریات در دین که اتفاق کل اجماع مسلمی، عرض کنم که بر حرمتش هست. اینم اجماع. عقلم همینجور، چون بالاخره یکی از چیزهایی که شاید بگیم از قبیح‌ترین قبایح هست تصرف در مال مردم بدون اذن، از دیوار خونه مردم بالا رفتن و مال مردم رو دزدیدن. کدوم عقل سلیم و فطرت پاکی قبول می‌کنه؟ پس هم فطرت انسان، عقل سلیم دلالت دارد که این قبیح است، ظلم است، از اقبح از کنم که ظلم ها و تعدی هاییست که قرار میگیرد. بنابراین پس عقل هم دلالت بر حرمت او، قبح او، بلکه از اقبح انواع ظلم میدوند، انواع تعدی میدوند. عقل هم در اسلام اهتمام بالایی برای مال مردم، رعایت مال مردم، احتیاط در مال مردم مثل احتیاط در دماغ قرار داد با اون آیهی که خوندیم اون روایت، و حرمتش هم به ادله اربعه کتاب و سنت اجماع و عقل دلاله که بر حرمت از اونم که سرقت داره. حالا یه بحث دیگه هم اینجا میتونیم بکنیم که آیا این حد برای مطلق سرقته یا برای نوع خاصی از سرقت؟ این هم بحثیست انشاءالله، بحث بعدی.